خارج و اصول فقه جلسه 35 دوشنبه 26/8/1404.
صلى الله على محمد و آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد و آله محمد
و لعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وحدنا لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. یک سوال شده مطرح بشه پاسخ بدیم، بحث رو ادامه بدیم. دیروز اگر مستحضر باشید برخی گفته بودن که مقدمات شرعی واجبه، مقدمات غیر شرعی عادی عقلی اونا واجب نیست. آقای آخوند جواب دادن، جواب اول کار نداریم، تکرار میشه. جواب دوم گفتن که این دوره، اگر بخواد وجوب مقدمه شرعی از وجوب ذل مقدمه بیاد، یعنی واجب بشه تا بشه مقدمه، خب لازمش اینه که مقدمه بودنشو داره از وجوبش میگیره و فرض اینه که وجوب میخواد به چی تعلق بگیره؟ به مقدمه. پس باید مقدمه قبلا باشه. هر حکمی میخواد به یک موضوعی تعلق بگیره، دیروز گفتم براتون، حکم که برای خودش موضوع درست نمی کنه، باید موضوعش درست شده باشه. پس باید مقدمیت درست بشه تا وجوب بیاد. شما هم از اون طرف میگید تا وجوب نیومده مقدمه درست نمیشه. دوستان میگن خب مگه غیر از اینه؟ مگه خود شارع قرار نداده وجوب رو؟ فرض اینه که مقدمه شرعیه دیگه، ما که نمیدونستیم این مقدمه است. ما مقدمه عقلی رو میفهمیم، مقدمه عادی رو میفهمیم، ولی مقدمه شرعی رو که نمیفهمیم. مقدمه شرعی رو باید شارع بفرماد، قهرم وجوبش هم از خود شارع فهمیده میشه. ببینید اشتباه نکنید، اون دلیلی که میخواد مقدمیت رو ثابت کنه غیر از وجوبی است که میخواد از خود ذل مقدمه ترشح کنه. مقدمیت باید با یه دلیل جداگانه معلوم بشه. الان وضو از کجا معلوم شده مقدمه نمازه؟ از اقیم الصلاة معلوم شده یا از اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا معلوم شده؟ مقدمه شرعی همیشه، بله قبول داریم، مقدمیتش با یه دلیل معلوم میشه. اون دلیل محل بحث نیست. کدوم دلیل محل بحثه؟ دلیلی که دلالت میکنه بر وجوب ذل مقدمه، و این قائل میخواد بگه از این دلیل مقدمیت درست میشه. اینه که آقای آخوند میگن دوره مقدمیت باید از یه دلیل مستقل از دلیل ذل مقدمه درست بشه. ما تا چون شارع آورده میگه مقدمه شرعی، حالا شما میگید وجوبش میخواد از همین معلوم بشه، که اگر معلوم نشه مقدمه نیست. جواب اینه که مقدمی بودن باید از دلیل دیگری معلوم بشه. انشاءالله که فاضلی که سوال کردن یا شما که احیانا سوال داشتید، بعضی سوالا ممکنه به ذهن کسی نرسه ولی وقتی مطرح بشه بگه آره سوال خوبیه، اگر مطرح میشد من جواب نداشتم، از این جهت من تشکر میکنم. و اما بسم الله الرحمن الرحیم. آقایون امروز من تلاشم اینه که امروز و فردا بحث مقدمه واجب رو تمام کنیم. البته تلاشم اینه نه یعنی به هر قیمتی، نه، خیلی عادی هم که پیش بریم انشاءالله میتونیم تمام کنیم، چون بعدش خب هفته آینده تعطیل اعلان شده، چهارشنبه که ما تفصیل داریم میره برای هفته بعد، یعنی یه 10 روزی 11 روزی فاصله میشه دیگه، ما بحث مقدمه واجب رو تمام کرده باشیم انشاءالله بریم یه بحث کاملا جدید به نام بحث زد، که آیا امر به شیء مقتضی نهی از زد هست یا نه، که تو فقه میدونید خیلی کارایی داره، کاربرد داره، انشاءالله برسیم. فکر میکنم در این 2 روز بتونیم بحثای مقدمه واجب رو تمام کنیم. این به اصطلاح ساختار بحث ماست. اگه یادتون باشه دیروز آخرین بحثی که داشتیم بحث مقدمه مستحب و مقدمه حرام بود. آقای آخون فرمودن که خب اگر کسی قائل به ملازمه بشه در مقدمه واجب، خب طبیعتاً در مقدمه مستحب هم قائل به استحباب میشه، چون همون ترشح که آقایون تعبیر میکنن، همون انتزاع، هر چی میخواد تعبیر کنید، همون تولد که پیدا میشه که در مقدمه واجب هست، در مقدمه مستحب هم هست. خب ما هم حرفی نداریم آقایون، ما چون قائل نیستیم طبیعتا اینجا هم قائل نمیشیم. یعنی اینطور نیست که شارع وقتی یه چیز رو مستحب میکنه کنارش مثلا 20 تا مستحب دیگه هم داشته باشیم. فرموده حضور در جماعت مسلمین داشته باشید، نماز جماعت، بگیم پس تاکسی گرفتن هم مستحبه ها، پس نمیدونم قدم برداشتن هم مستحبه. البته داشتیم راجع به نماز جماعت، اما اون یه استثناء بود دیگه، هی مستحب تولید بشه، یعنی از یک مستحب نفسی 100 تا 50 تا اصلا 10 تا 5 تا مستحب نفس، مستحب غیری تولید بشه. معلوم باشه آقایون محل نزاع چیه؟ بله وقتی یه چیزی مستحب میشه مقدماتش هم میشه محبوب، اشکال نداره، مقدماتش هم میشه مطلوب. اصلا بگید مراد به این معنا که شارع میخوادش، اما اینا هیچ کدام حکم نیست. دقت میکنید آقایون، این که ما زیر بار وجوب نمیریم تو مقدمه واجب، چون حکم رو به ذمه گذاشتن میگیریم، نه محبوب بودن، نه مطلوب بودن، نه دوست داشتن. از این جهت ما قائل به عدم هستیم. آقای آخوند که قائل به ملازم است طبیعتا قائل میشه. و اما میریم سراغ مقدمه مکروه یا مقدمه حرام. یه بار دیگه سوالو بگید، چون سوال قشنگیه، من فهمیدم ها.
چون فهمید که بودم ممنوع از دلیل قاعده ملازمه تو غیر الزامیات نمیاد. بنابراین حتی اگر کسی تو مقدمه واجبم قاعده به وجوب بشه به خاطر قاعده ملازمه، تو مستحب و مکروه نمیتونه قاعده بشه. تو
بله. جوابش اینه که اون قاعده ملازمه که گفتیم در محسنات شرعی جاری نمیشه، چون دلیل نداریم که هر حسن عقلی رو شارع در قالب انشا برده باشه، اما اینجا این حسنه، این مطلوبون، این داره از خود حکم شرعی پیدا میشه. حکم شرعی که نماز شب مستحبه، لذا در اینجا اگر گفتیم قائل به ملازمه، به این معنا که بگیم از استحباب شرعی استحباب مقدمه در میاد، نگید شما که میگفتید از حسن عقلی استحباب در نمیاد، حالا میگیم ما اینجا نمیخوایم از حسن عقلی استفاده کنیم، اینجا میخوایم از استحباب شرعی استفاده کنیم. یعنی عقل ما میگه ملازمه است، حالا رو حرف اینا دارم میگم، ما وجدان میگه ملازمه است از استحباب شرعی با استحباب مقدمات. این رفتی به اون بحث ما نداره، ولی از کجا منشأ میگیره؟ از حکم شرعی منشأ میگیره. اینو دقت کنید، هی اشکال رو نگه ندارید تو ذهنتون، هی برش گردونید. خب میخوام بگم چی بگم، اشکال خیلی اشکال خوبی بود، ولی جواب بهتر از اشکال بود. اشکال خوب بود، لذا گفتم تکرار کنید که ضبطم بشه دقیق تر، ولی جواب رو دقت کنید، یه ریزه کاریست. ما نمیخوایم از حسن عقلی بپریم رو استحباب شرعی که شما مچ دستمنو بگیرید بگید شما که قبول نداری، عالم قبول نداریم. ما میخوایم اینجا از استحباب شرعی بپریم رو یک استحباب دیگه، اینا فرق نداره با هم. بله این وسط عقل داره این کارا رو میکنه، در واقع این میدونید این عقل ابزاریه نه عقل استقلالی. و اما بسم الله الرحمن الرحیم، داشتم مقدمه حرام رو میگفتم و مکروه. ببینید در مقدمه حرام، حالا حرامشو بگیم مکروش هم همینه دیگه، چون واسطه که همون، چون اختیار انسان همیشه واسطه میتونه بشه، در نتیجه وقتی واسطه میشه، در نتیجه نمیتونه میگه مقدمات حرام حرامه، برای این که ممکنه کسی همه مقدمات حرام آماده کنه ولی حرام انجام نده، چون همیشه اون اختیار انسان آخره. بین مقدمات حرام با حرام این اختیار واسطه است، چون اختیار واسطه است نمیگیم حرامه، میخواد بگید ملازم است دیگه، شما رو میکشونه. در مقدمه واجب میگفتیم اگر انجام ندی واجب انجام نمیشه، یعنی یه جزءش هم انجام نمیدادیم واجب انجام نمیشد. فرض کنید کسی همه کارا رو بکنه، کار آخر رو نکنه، واجب انجام نمیشه. اما نسبت به انجام حرام، همه کارا رو هم که بکنه میتونه حرام رو انجام نده، اراده نکنه انجام حرام رو، چون اراده واسطه است نمیتونه میگه مقدمات حرام حرامه. دیگه مثالاش هم با خودتون درست؟ مگر مقدمه آخر که دیگه اون دیگه ذل مقدمه که حرام باشه میاد، مثل که شراب رو همه کارار بکنه و شراب بریزه تو حلق خودش که دیگه نتوندم بریزه بیرونا، اینا همه مقدمه است دیگه، که شراب بره تو جوفش. بنابراین که بگیم شرب خم یعنی رسوندن شراب به جوف، اگر بگیم شرب خم یعنی شراب بریزه تو دهان خودش، این که دیگه خودش ذل مقدمه شده، نه که مقدمه باشه. فرض کنید حرام بره تو جوف آدم، بره داخل، یا لقمه حرام بره فرو، خب این دیگه اون آخر که دیگه نمیتونه تف کنه بریزه بیرون، خب این بله. یا مثلا در کارهای دیگه فرض کنید، اونجایی که دیگه تمام تمامه، اگر دکمه رو بزنی دیگه زل مقدم انجام میشه و اینم دکمه رو زد، خب این دیگه بله، اینجا سرایت میکنه حرمت به مقدمه. که طبیعتاً ببینید ما همون بحث گذشتمونو داریم که اینجا انزجار هست، تنفر هست، ولی حرمت مال خود ذل مقدم است. ما نمیگفتیم لغوه، یادتون میاد تو وجوب چی میگفتیم؟ میگفتیم لغوه و جعل خود ذل مقدم کافیه و ما اینجا یه وجوب بیشتر نداریم، اونم وجوب ذل مقدم است. تمام اون به اصطلاح برنامه رو اینجا پیاده میکنیم و لذا ما با آقای آخون همراه نمیشیم، نه در مقدمه واجب نه در مقدمه حرام. هازا تمام الکلام فضلا راجع به مسئله دوم. نمیدونم بحث مدیریت میکنید یا نه، بنا شد که آقای آخون در آخر بحث مقدمه واجب چند تا مسئله بگه. اولین مسئلهش که طولانی شد بیان آرا بود، آراء علما که تا دیروز طول کشید. مسئله دوم که زود جمعش کردیم مقدمه مستحب، مقدمه حرام و مقدمه مکروه، درست؟ اینم مسئله دوم. قاعدتا باید بریم سراغ مسئله سوم و چهارم اگه باشه تو کفایه، که هست، پنجم ششم. اما من دوست دارم علما یک جلسه امروز رو حداقل اختصاص بدم، نه این که بحث مقدمه حرام کردیم، اینا دیگه تو کفایه نیستا، ربطی هم به کفایه نداره، تو کفایه هم دنبالش نگردید. دوست دارم شما رو با دو تا نهاد آشنا کنم، بعد دو دفعه برمیگردیم به کفایه که انشالله فردا اون چهار پنج تا مسئله رو اشاره میکنیم. شما آقای چیزی داشت باقی؟ بلندتر.
به دقت عرفی که یعنی به دید عرفی ما باید نگاه کنیم، نه به دقت عقلی. یعنی اگر ورود به جوف داشت، حالا هر روز مقدمه است تا وارد به جوف انسان میشه، یعنی همی که وارد دهان شده در بردید خودش بردن حساب میشه، یعنی مرتکب حرام شده.
حالا این شما میفرمایید مثلا شرب معناش اینه، البته میدونید که ما اینجور جاها مثل شما روشن ضمیر نیستیم، کورباطنیم، ما اینجور جاها عرف رو قبول نداریم، میدونید که عرف در تطبیق دیگه، شما فقه عرف که دارید، بله فقه عرف رو دارید، نگاه کنید عرف در تطبیقه، منتها مگر اینکه بگید که این تطبیقیه که داره معنای لفظ رو روشن میکنه. مثلا شاعر فهمیده که لا تشرب الخم، ما برای معنای شرب میریم سراغ عرف، به عرف میگیم آقا شرب چیه برای ما معنا کن، میگه شرب یعنی ریختن تو دهان، اگه این باشه بله این میشه کارایی عرف. جواب منو اینجور بدید، بگی اینجا تطبیق نیست، اینجا مراجعه به عرف در کشف مفهوم و حدود مفهوم. بسیار خوب، حالا اگه باشه مثال دیگه بزنیم، مثال دیگه پیدا کنیم.
یکی اینه که تو اختیار تو واجب نیست،
چی؟
بحث مقدمه و ذل مقدمه تو واجب اختیار،
اختیار هست اما واجب شدن به نقش داشتنه، این نقش داره، یعنی من ارادم بکنم انجام ندم تو واجب، آخر کار تصمیم میگیرم انجام ندم، آیا مقدمات نقش داشت یا نداشت؟ اینو بگیدم، مقدمات نقش داره، چون مقدمات نقش داره واجبه. مگر حرف فصول بزنید که میگم نقش داشتن فایده نداره، باید برسد به نتیجه، درست؟ اما در حرام وقتی اراده فاصله شد همه اونا به هم میریزه، اونا دیگه نقش نداره، نقش نداره دیگه، نرسید به حرام. دست در مقدمه واجب باید چند چیز دست به دست هم بده تا زینقش بشه، در مقدمه حرام ارادم بیاد، ولی در مقدم واجب اینجور نیست. تأمل کنید. قبول دارم نقض زود به ذهن میاد، مغالطه هم داره، ولی جوابش هم باید توجه داشته باشه. یه کمی سریع تر من
این که فرمودید با ملاک لحظیت ما مقدمه را نمی‌پذیریم، حرمتش یا وجودش، این دلیل شماست بر این مصدر یا صرفا شاهده؟
ما قبلا بحث کردیم، اولا گفتیم که شاهدی نداریم، شاهد میخوایم دیگه، یعنی من نباید ثابت کنم لغوه، قائل به وجود باید ثابت کنه که دلیل داره.
مصادیقی که مقدمه مستحب مستحب شده یا مقدمه واجب واجب شده،
اون موارد خودش مستحب نه، این اونجا خودش میشه مستحب نفسی. این مال فرداست، این بس مال فرداست، عجله نکنید، فردا اینو خواهم گفت. آقایون امروز دقت کنید، ما حالا همین 20 دقیقه که وقت داریم، من میخوام شما رو با دو تا نهاد به نام سد ذرایع و فتح ذرایع آشنا کنم. نگید ما آشنا هستیم، ما دارید جسارت میکنید، حالا صبر کنید، اشکالم نداره، بازم نکاتی داره. فقط من کلیتا علما بهتون بگم، ما همیشه از دیگران گلایه میکنیم، از اهل سنت، اهل تسنن و دیگران و دیگران، که شما خیلی وقتا مقصود ما رو نمیفهمید و رد میکنید، سوء استفاده میکنید، آثار ما رو نمیخونید، بعد موضع میگیرید. و این خود تو حوزه خودمون هم هست، این تو حوزه خودمون هم چند روزی پیش یکی از دوستان میگفت یکی از مراکز عهده‌دار شده، حالا او میگفت که مثلا نظرات شما رو این بر اون بر مطرح کنن، نقد کنن، و منم شواهدی دارم بر این که حرف درسته، یک مؤسسه یه مرکزی ماموریت داره این کارو بکنه. بعد میگه قدر مشترک همشون هم اینه که هیچ کدام هیچی از آثار شما رو نخوندن، این قدر مشترک همشونه که نخوندن. شواهدی هم هست، چون طرف دهان باز میکنه معلومه ندیده نخونده، یا مثلا فرض کنه از یک کتاب 900 صفحه یه دو صفحهش خونده، با دو صفحه که نمیشه 900 صفحه کتاب رو نقد کنی. ببینید این قصه اینو میخوام بگم، در مورد ما هم گاهی سال مثلا بدا که شیعه میگه بدا، خب ربطی به اون چه که اهل تسنن به ما نسبت میدن نداره، ولی بدا رو به نام شیعه معنا میکنن، بعدم شیعه رو میکوبن. شفاعت، من و شما وقتی شفاعت رو معتقدیم، ائمه رو پیامبر عظیم و شأن و شفیع قرار میدیم، یعنی العیاذ بالله میخوایم به خدا شرک بورزیم، میخوایم شفیع رو اطاعت کنیم، یعنی تقیه که ما نمی کنیم، اینجور نیست. موحدترین موجود زمین شیعه است، اما اینا میان شفاعت من و شما رو یه جور که خودشون میخوان معنا کنن، شیعه رو میکنن کافر، بعدم دیگه تا حد ریختن خونم میرن. ببینید علما فضلا، از این درس اینا رو ببریم بیرون. خب این برای ما هم صادقه، اگر ما حرف مثلا دیگران رو نفهمیدیم، حالا چه حرف مثلا علمی دینی باشه، چه غیر دینی باشه، چه یه نهاد باشه، خب بعدم شروع کنیم مثلا انتقاد کردن یا حرفو از استوانه هاشون نگیریم، بالاخره اونا ببینیم مثل ما طلبه سطح دو دارن، طلبه سطح عالی دارن و استاد خارج دارن، حالا میگید مثل ما نیستن، کمتر ما هستن، خب حالا باش بسیار خوب، ولی بالاخره اونا مراتب دارن. میبینید همیشه دقت کنید حرف هر قومی رو میخواید نقل کنید یا نقد کنید، کمترین حق اون قوم، حالا اون قوم ممکنه بیدین هم باشه ولی حقشه، ممکنه غیر شیعه باشه، ممکنه شیعه باشه، باید از خودشون بگیریم، اینو عادت کنیم. حالا وقت میخواد بسیار خوب وقت بگذاریم، وقت نداریم نگیم، واجب که نه هر حرفی رو همه بزنن. خیلی من ناراحتم دوستان از این اخلاق. مثلا حرف اخباری ها، شما حرف اخباری ها رو کجا خوندید؟ حرف اشاعره رو کجا خوندید؟ بفرمایید شما فضلا، از رسائل، رسائل شیخ. آیا واقعا رسائل شیخ منبع امینیه برای حرف اونها؟ اگه از من بپرسید میگم نه. البته خب مرحوم شیخ اعتقادی داشته، جایی دیده، ولذا حرف اخباری ها بین نقل کفایه با نقل شیخ متفاوته و نقل کفایه درسته. بعد بزرگان ما خیلی عجیبه، یه جایی آقای خویی دارن که از آقای آخون ایراد میگیرن، میگن چرا حرف اخباری ها رو اینجوری میگی؟ مگه رسائل شیخ در اختیار شما نبوده؟ خب من میخوام از این بزرگ سوال کنم، آیا رسائل شیخ باید حرف اخباری ها رو بگه، یا اینجا باید از شواهد الربوبیه، الفوائد المدنیه خود اخباری ها رو ببینیم؟ وقتی میبینید، میبینید قدری متفاوت مینماد. من یادمه برای فقه و عقل اون زمانم که مثل حالا نبود آقایون، این اینترنت باشه، نم افزارها باشه، این برنامه ها باشه، کتابخونه اینجوری باشه، یه کتابخونه بود مال آقای نجفی مرعشی رضوان الله علیه که فواید المدنیه استرابادی رو داشت، اینم در اختیار نمی گذاشت، چون اونم حساسیت خودشون دارن میگن چیزه. اینقدر من این بر اون بر زدم تا یه نسخه پیدا کردم که وقتی نقل میکنم خیالم راحت باشه. حرف اشاعره همینطوره، حرف اشاعره گاهی وقتا آقایون، یکی از اساتید من گفتم آقای استاد، حالا اسمشون رو نمیارم، داشت حرف اشاعره رو میگفت، گفتم اشاعره یعنی به نظر شما دیوانه بودن؟ حالا سنی بودن، اشعری بودن، اما دیگه دیوانه که نبودن. این حرف که شما میزنید دیوانه میزنه این حرفو. ایشون ناراحت شد، گفت همش میخوای اشکال بگیری. منم یه چیز دیگه گفتم به ایشون، ناراحتی شد دیگه، کلاسم دو نفره بود رحمت الله علیه. میخوام عرض کنم ببینید اینو بلد باشید، از جمله همین دوتا اصطلاح فتح ذرایه، سد ذرایه. اتفاقا همین دیروز دیدم یه کتابی چاپ شده، یکی از آقایون نوشته، ظاهراً همین تو خیابون قم و دارالشفا و فیضیه هرچه مشهور بوده اینا رو برشته کتاب کرده. بعد خوندم خلاصه شد، خب این درست نیست. حالا اون یه طلبه بود، یکی بعضی از بزرگان آقایون، بعضی از مراجع که صاحب تدریس های 200 نفره 300 نفره هستن، یا اساتیدی که تالی تلو اونا هستن، خب چرا نگاه نمی کنید؟ آقای چه اخلاقیه این؟ اگر نمی خود نگید، ببینید اصطلاح اونا رو ببینید. مثلا استحسان، مصالح مرسله، من نمی خواهم دفاع کنم چون همه اینا رو متفاقا نقد کردم، یه وقت برداشت نشه که من می خواهم دفاع کنم، ولی باید بفهمیم چی میگن. چی میگنم نه این مثلا یه پایان نامه مال یک طلبه ما ریاض، مال مصر، باید ببینیم اونشو که تو اون دانش استوانه هستن، فخر رازی دارن، اسکندری دارن، غزالی دارن، ببینیم حرفاشون چیه اگر قابل نقده. اینه که من حساسم آقایون، میتونم بهتون بگم یه کتابی که امینه و همه رو از منابع اونا جایی که بایس بیاره آورده، فقه و مصلحته. این فقه و مصلحت همه این نهادها رو توضیح داده و حتی نعم افزارم نبوده، من از نعم افزار اون زمان استفاده نکردم، از خود کتابایی که داشتن استفاده کردم. به هر حال ببینید، فتح ذرای کاملش هم میدونید چیه؟ فتح ذرای علل واجب، این کاملش رو دقت کنید. سد ذرای ام یعنی سد و ذرای علل حرام. اینا میدونید چی میگن؟ این دوتا اصطلاح هم بیشتر سنیه، این دوتا اصطلاح شیعی نیست، گرچه شهید اول از همین دو اصطلاح استفاده کرده، آدرس هم دادم، ولی این اصطلاح بیشتر سنیه. اینا میدونید چی میگن؟ اینا میگن شارع وقتی چیزی رو واجب میکنه، ذرائع، ذرائع یعنی چه؟ جمع ذریعه، ذریعه یعنی وسیله، وسیله به واجب رو هم باز میکنه، باز میکنه یعنی واجب میکنه. دیدم این دیروز نوشته بود یعنی میگشاید، فکر کرده بود فت یعنی درست هم از فت یعنی گشودن دیگه. نه پسر، اینا وقتی میگن منظورشون اینه، یعنی ایجاب وسائل به واجب. مثالم میزنن، میگن اگر یه چیزی واجب شد وسائلش هم واجبه، باید بری دنبالش. وسائل میان تو قسمت حرام. سد یعنی تحریم، سد و ذرای الالحرام. میگن اگر یه چیزی حرام شد، اسباب و ذرای به حرام هم شارع میبنده. سد یعنی تحریم، ولی اینجا در باز نیست که بگیم در رو میبنده یا در رو باز میکنه، منظور تشریعه دیگه. مثالی هم که میزنن، یه مثالی که خیلی هاشون زدن، گفتن شما اگر به آلهه اونا فوش بدید، اونا به آلهه شما ناسزا میگن، ولا تسب الذین کفروا فیسب الله حتما به غیر ال. میگن شارع حرام کرده فوش دادن به بت‌های اونها رو، چون وسیله میشه که یک حرامی محقق بشه، یه مبغوزی محقق بشه به نام سب اله، سب مقدسات شما. یا اون مثالی که دو سه روز پیش زدم یادتون باشه، اینا تا چند وقت پیش میگفتن رانندگی زن حرامه چون ذریعه است به حرام، ورود زن به قبرستان، هنوزم نقض نکرده این محمد بن سلمان ورود زنها، ولی به نظرم من سال گذشته دیدم یه چیز تو ذهنمه، ورود زنها به قبرستان ابو طالب، البته تو راه روشو اینا بود، یعنی تو اون خود کنار قبرها نبود، بازم مطمئن نیستم، یه چیز تو ذهنم هست، صحنش تو ذهنمه، خواستم بگم این وقت نگید حالا رو اینم دست برداشتن. حالا اون تی که من تو ذهنمه، نه اینا ورود زن رو به قبرستان میگن موجب اختلاط میشه، زن و مرد قاطی میشن، اختلاط حرامه، پس وسیله به حرام هم حرامه. خب حالا یه سوال از شما بکنم، این دوتا اصطلاح سنی تو قالب شیعه که میاد به چه تعبیری بیان میشه؟ مقدمه واجب واجبه، مقدمه حرام، حالا حرام هست یا نه دیگه حالا بحث میکنیم دیگه. همون حالا چرا حوصله ندارید؟ چرا جوون خیلی هم آخه جوون نیستید شما بگم بی حوصله هستید. آقا یه بحث سنگینی اینجا شده، آیا اون دوتا اصطلاح سنی همین اصطلاح ماست؟ میدونی که فقط هم روی یک کلمه باید وایسیم، به قول شما جوونا زوم کنیم، آیا مقدم همون وسیله است یا اون نیست؟ بعضی ها صرف وایسادن گفتن این دوتا رفتی به هم نداره، اون چیزی که تو شیعه هست مقدمه واجب واجبه یا مقدمه حرام حرامه، حالا حرام هست یا نیست، اونا وسیله، بین وسیله و مقدمه فرقه. آقایون من بعد از کلی زحمت به این نتیجه، چون نمیخوام اینجا اگر فقه و مصلحت، بله 7 صفحه بحث داره و من میخوام همه رو امروز خلاصه کنم. نگاه کنید فقه و مصلحت رو دارید، البته این فقه و مصلحت عربی من آدرس دادم، فارسیش هم که اگه داشته باشید تو فهرست پیدا میکنید. ما نهایتا رسیدیم که این دوتا یکیه، ذریعه با مقدمه یکیه. پس اگر گفتیم شارع واجب کرده ذریعه رو، گویا گفتیم شارع مقدمه رو واجب کرده. اگر هم مخالفت کردیم مثل ما، بازم مخالفت میکنیم. تو قسمت حرام هم همینطور، اگر گفتیم ذریعه به حرام حرامه، اینجا میگیم مقدمه حرام حرامه. و ما چون مقدمه حرام و حرام نمیدونیم، ذریعه به حرام رو هم حرام نمیدونیم. البته بهتون بگم در میان اهل تسنن همه نپذیرفتن، بعضیا پذیرفتن. حتی جالب بدانید اینو در کنار قرآن و حدیث قرار دادند، یعنی قشنگ بهش استدلال میکنن، به تعبیر ما کارایی سندی بهش میدن. مثلا میگیم چه دلیلی دارید بر حرمت ورود زنان به قبرستان؟ بله سوال میکنیم، چه دلیلی دارید بر حرمت رانندگی زنان؟ نه آیه میخونن براتون نه حدیث. چی میگن؟ میگن این دوتا عمل ذریعتون الال اختلاط، اختلاط زن و مرد، و اختلاط حرامه، پس این میشه وسیلتون الال حرام، و هر وسیله به حرامی حرامه، لذا ما فتوا به حرمت میدیم. یعنی کارایی مثل قرآن مثل حدیث بهش میدن، و این در حالی است که بعضیاشون قبول ندارند. من تو این کتاب فقه و مصلحت آوردم کیا قبول دارن کیا قبول ندارن، خیلی هاشون هم قبول ندارن، مثل ما که قبول نداریم مقدمه حرام حرام باشه. ما تا نکته ای که آقایون تو این دو سه دقیقه این باقی مانده من عرض میکنم، ببینید یه دفعه شارع یه چیزی وسیله واجب اصلیه، خب میاد خود این رو هم واجب میکنه. مثلا فرض کنید امر به معروف، یه کسی ازدواج نمیکنه، شما امر به معروفش میکنید ازدواج کنه، درست؟ خب شارع بیاد امر به معروف رو واجب کنه، امر معروف مقدمه چیه؟ حالا توی یه مورد خاص بگید مقدمه ازدواج واجبه. آیا اینجا اگر گفتیم واجبه، امر معروف واجبه؟ چون بله امر معروف خودش مصلحت مستقل نداره، گفتم در مورد یه شخص فرض کنید به خاطر مصلحتی است که ازدواج داره، ولی این خودش مصلحت پیدا میکنه. ولی من یه سوال بکنم، ما که گفتیم مقدمه واجب واجب نیست، اگر امر معروف مقدمه ازدواج باشه واجب هست یا نه؟ بله ما تو کلاس گفتیم مقدمه واجب واجب نیست، امر معروف خیلی وقتا مقدمه واجبه، یعنی تحقق واجب، یا نهی از منکر مقدمه ترک منکره، ترک منکر رو بگید واجب، مقدمش نهی از منکره. من اگر فلان جوون رو نهیش کنم انجام نمیده، نگید تو کلاس استاد میگفت مقدمه واجب واجب نیست. من کی گفتم؟ این خودش خود به خود چی میگیره آقایون؟ وجوب میگیره. ما مقدمه رو به ماه و مقدمه به ماهی مقدمه میگیم وجوب نداره، ولی اگر خود شخصیت پیدا کنه، ولو شخصیتش به خاطر رساندن به یک واجبه، اون اشکال نداره. یا در حرام ما به سنیت میدونی چی میگیم؟ میگیم که اگر شارع ورود زنان رو به قبرستان حرام کرد، یعنی اشاره دو تا حرام داره، یکی اختلاط زن و مرد، یکی هم ورود زنان به قبرستان. البته اختلاط مفسدش مال خودشه، ورود زنان به قبرستان به خاطر مفسده اختلاطه، اما خودش حرامه. بحث سر این نیستا، یعنی اگر یه شیعه میگه اسباب حرام حرام نیست، نه اون اسبابی که خودش مستقلن حکم میگیره، ولو به خاطر مصلحت دیگه، مصلحت عالی، اون که اشکال نداره، این بلد باشید. لذا مقدمه حرام حرام نیست به ماهی مقدمه، اما این منافات نداره که به ماهی مستقلت حرمت نفسی بگیره، از محل بحث ما هم خارجه. میدونید خیلی حرف این آخر، من خیلی ریختم تو هم حرفا رو. معلوم شد که بعضی از واجبهای نفسی مصلحتشون یا حرامهای نفسی مفسدشون ذاتی خودشونه، بعضی وقتا نه، یه مصلحتی یا یه مفسدی در مقدمه پیدا میشه اما خودشو شارع مستقلن مورد نظر قرار میده، خودشو مستقلن قرار میده. مثل رفتن به کربلا ها، خود قدم زدن شارع خودشو مستقلن مستحب میکنه، درست؟ اما نه به عنوان مقدمه فلان. اینم حرف ما با اهل تسنن، یعنی ما حرف سنی ها رو قبول نمی کنیم ولی سد ذرایه رو، ولی فرق ما با اونا اینه که اونا همون نفس مقدمه بودن برای حرمت کافی میدونن، ما کافی نمیدونیم. ما میگیم دلیل میخواد. میخواد من این تکه رو تحویلتون بدم ولو وقت گذشت. نگاه کنید آقایون، تنبیه هام پیدا کردید؟ آخر صفحه، همون صفحه اول، چه نقدر ورق میزنید؟ 411 دیگه. تنبیه هام، درست؟ خب انا حیثو، یه شوخی بکنم، گاهی دوستان برگر رو میارم بیرون، این دفعه سند محضره مثلا ازدواجشونه همین برگر رو بیارید. انا حیثو لا نقول به وجوب مقدمت الواجب او به حرمت مقدمت الحرام، انما ننکرهما به ماهی مقدمت الواجب او مقدمت الحرام، اما فلا ينافي ذلك القول بالوجوب على النفسيه والاستقلاليه او الحرمه كذلك، وكأن الخلط بين بله بين نفسيه والغيره، فکر کنم یه واو اضافه است، بله بعد از بین چی دارید شما؟
نفسیه، درست؟
ها من که اینجا غلطه. وكأن الخلط بين نفسیت و غیریه و انشه تفقل بین استقلالیت و مقدمیه و عدم تفکیک بین الحیثیت اوجب القول بالوجوب فی مقدمت الواجب و الفت فی فتح الذرایه او بالحرمه فی مقدمت الحرام و سد فی سد الذرایه. فتنبه که این عبارت دو سه بار بخون، این چند خط رو دقت کنید. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل
على محمد. اصلا که ظاهرا اهل تسنن همونجور که ابن جوزی تقریر کردن، اولا بحثشون اینه که روی
شما در نکنه
روی حرمت نفسی دارن بحث میکنن، نه حرمت غیری. ثانیاً وسائل بعیده رو قبول دارم، مثل همین آیه که استشهاد میکنن یا چند تا آیه دیگه که میارن، میگن حتی مقدمات بعیده هم حرامه، در حالی که ما توی امامیه متفقاً همه میگن نه آقا، فقط مقدمه اخیره علت تامه رو حالا بحث میکنن سرش که آیا حرمت شرعی هم داره یا نداره.
اما این قسمت اخیر کلامتون درسته، ما که نمیخوایم بگیم هرچی اونا میگن ما میگیم، هرچی ما میگیم اونا میگن، این که بحثی نداره. و اما اون قسمت اولتون، ببینید بحث سر حرمت نفسی و غیری نیست، بحث سر استفاده و فتواست. یعنی اونا برای خود سد ذرایع چی قرار میدن؟ برای خود استقلال قائلن، درسته؟
البته دنبال دلیل نمیگه.
حالا دیگه اینا همش هست، اینا همش تو کتاب فقه مصلحت
ندیدم
اونجا ببینید دیگه. البته منم همه کلمات اونا رو نیاوردم، دلیلش هم اینه که اون کتاب محور بحث من که فتح و سد ذرایع نبوده، اون خودش یه پایان‌نامه میخواد. اینم بگم شما اون مطالعه رو کامل بکنید. اما نه، بحث سر به اصطلاح فرایند استنباطه. اونا برای اثبات سد ذرایع دنبال دلیل مستقل نمیگردن، ولذا میگن همین که مقدمه او هست، ذریعه به او هست، خودش میشه حرمت. بله خودش میشه حرمت، این حرمته میشه نفسی، این همین میشه که مصلحت واسطه در ثبوت میگیرن، اینش هست. اما روی این بحث متمرکز بشید که ما میگیم نه دلیل میخواد، اونا میگن نه خود همین ذریعه بودن دلیله.
جا اینکه در حکم شرعی هست دارید
فقط ابن جوزه رو بیشتر شما خوبه، ابن جوزه و نه من موشن و کلمات عیان و اصولشون رو
منقه شده.
آلا
جا این فرمایشی که دارید که احکام اون از دالیه دیگه، یا به خاطر مصلحت مفسده در متعلق قبل از تشریع، یا به خاطر مسئله در تشریع. الان تو این چیزی که واجب نفسی شده امر و نهی منکر هیچ کدوم نیست، نه مصلحت، چون فهمیدید که این که خودش مصلحت و مفسده در متعلق نداره، تشریع هم که اینجا معلوم منظور نیست دیگه. این چرا واجب نفسی شده یا مثلا حرام نفسی شده؟ چون نفسی فهمیدید یعنی فهمیدید که للغیر نیست دیگه، نفس تعلق این تو
امر به معروف واجب نفسی داره، وجوب نفسی داره. لمصلحت فیه نو محکم بگید، منتها مصلحت فیه برای انجام اون معروف در خارجه، لذا میشه واسطه در ثبوت. حالا عروزم بشه اشکال نداره،
عروزش چون مشکل داره
میشه واسطه در ثبوت، یعنی خودش مصلحت پیدا میکنه، ولی مصلحت آخر نیست. شما 1000 تا کار میکنید، هی این هدف اونه، هدف از اون باز اونه، تا میره دیگه جایی که سوال قطع میشه.
من از طبق دست میگم اینجور فهم
نه دیگه، این نه نه عبارت دیگه کجاست؟
فرقش با نفسی تهیونی
یه جایی نمیشون، اینه دیگه، این آخر درس فردا نوشتم که ان ترتب ذل مقدمه واسطه فی ثبوت، یعنی ثبوت برای خود لمصلحت فی نفسها، و این کان ترتب ذل مقدمه، این مال درس فرداست. خب پشت برگه رو بخونید آورده میشه.
پس عملا دیگه از اصلا بحث واجب غیبی خارج شدیم اینجا.
بله خارج خارج،
یعنی چه تخصصی خارج، حالا ما تکمیل بحث.
اما لابدیت عقلی داره.
بله بله نمون فهمید،
لابدیت عقلی به خاطر مقدمه بودن داره، یعنی دو تا حیثیت داره.
بله بله
دو تا حیثیت داره.
استاد ضابط تشخیصش چیه؟ ضابط
تشخیص چی؟
تشخیص این که بالاخره این مثلا
نفسی تهیئیه
برای یک شیء، نه آره نفسی تهیئی هستش،
واقع خارجی. خیلی وقتا
مثلا با توجه به این که یک سری چیزایی مثل وضوع و اینها رو داریم، مقدماتی یا یه چیزی مثل امر معروف،
حالا این لسان دلیل، فهم عرفی، ارتکاز، مناسبات و حکم موضوع، اوه تا دلتون بخواد اینجا سرمایه داریم. حال شما کدوم شد به کار ببرید؟ مثلا امر به معروف، خب حالا که مثال زدم ما میدونیم امر به معروف مستقلن، ولی ازام میگن اگر فایده نداره نگو، درست؟ تو دنیا هم میکنه فایده نداره نگو، اگر فایده داره بگو، یعنی نفسی نیست، منتها نفسی آخرا بلا خودش مصلحت پیدا کرده دیگه. باید وجدان، ارتکاز، لسان دلیل، اینا قبلا داشتیم راجع به گام برداشتن برای گفت هر گامی که برمیداره یه ثواب بهت میدم، این معنیش دیگه من اینو لحاظ استقلالی دارم بهش میدم.
اگر که به نتیجه منتهی نشه، چه اون مستحبه چه این واجبه،
حکم وجوب و مستحب همچنان داره؟ حتما پاسخ میدید خیر. اما غیری هم که نشد، یه چیزی بین غیری و استقلالی الان انگار میشه، یعنی مثلا امر به معروفه یا این گام برداشتن برای زیارت نه استقلالاً مستحب و واجبه، نه غیرین که به عنوان مقدم مستحب یا واجب باشه. میشه توضیح بفرمایید؟ یعنی
من نفهمیدم چیش میخواد بگی.
اگر مستقلن بود میگفتیم به نتیجه هم نرسه.
مستقلن بود
مثلا امر به معروف مستقلن واجب بود یا گام برداشتن مستقلن مستحب بود. گفتیم به نتیجه هم نخواد برسه باز مستحب به واجب. اگر غیری بود به عنوان مقدمه،
ممکنه نفسی باشه، مصلحت نفسیه، ولی چون عرضیه نفسیه به خاطر چیز دیگه است، ممکنه اگر اون به خاطر محقق نشه اینم دیگه وجوب نداره. امر به معروف برای مثلا میگن الان واجبه این آقا رو امرش کنی،
شرطی تأثیر
میده، بله ازدواج کنه، ولی شما میدونی ازدواج بکن نیست، مثلا مقتضی موجود نیست، غیر از اینکه مانع مفقود نیست، مقتضی موجود نیست، ازدواج نمیکنه، درست شد؟ ولی چه دیگه نداره دیگه، چون نفسیه پس نه، ولی چون نفسیه حالا باید یه اصطلاحی در بیاریم،
نفسیه
نه بینی میشه، قسم هست ولی از نفسی خارج نمیشه.
این مقدار شبیه نفسی تهیعی نشد؟
چرا؟
نفسی تهیعی آخه مقدمیت.
حالا دیگه توسعه میدیم دیگه، هی که میریم جلو تو دانش که میریم جلو به نهادهای جدید به ضابطهای جدید بیرون میشیم، اونجا گفتن نفسی تهیعی به خاصی بکن، پس دیگه مورد نداره. نه
خودش
جربوزه داشته باشه. شما بودی میگی باید یه فقه مثل فقه شجاعت، چی بود میگو؟
من نگفتم.
یکی میگفت باید مثل فقه شجاعت. خب
از شما در نخواست،
خواهش میکنم بخواد بس باشه دیگه. بفرمایید آقایان،
سوالی که آسید فرمودن ملازمه هنجه که استحباب